بسیار دوست داشتنی ما. چه شعر شیرینی برامون خوندی، لذت بردیم. دم شما گرم. با ما در ارتباط باشید با شماره تماس 0990 40 555 90. چه اونایی که ایرانیار هستن و چه عزیزانی که دوست دارن یک ایرانیار باشن، ما منتظر بسته های صوتیشون هستیم. میرسیم به گزارشی که خانم فاطمه نوابی، ایرانیار خوبمون با لهجه و گویش شیرینشون از شهر چناران برامون ارسال کردن. بشنویم و برگردیم.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. ما بعضی ما تازگی ها یه کوچولی دوست داشتنی وارد خانواده ما شده که دل همه را برده. حالا نوزاد جدیدی که وارد خانواده تا شده اسمش چیه و چه نسبتی با آتا داره؟ با گزارش ما همراه بشین. آقا سلام، حالتو چطوره؟
سلام، خدا قوت، خسته نباشید.
شما نوزاد جدیدی وارد خانواده تا شده؟
خدا لطف کرده، آره، یک سال نمی میشه یک دختر خوبی به هم داده. بله.
و شما پدر شدید؟
با اجازه. بله بله.
پدر شدن چه حسالی داره؟
مطمئنن مسئولیت پذیری آدم رو بیشتر میکنه، حس حال انرژی زندگی آدم تو بیشتر میشه و همین دیگه. حالا
اسم دختر تو چیه؟
هلما.
وقتی که هلما جان رو بغل میکنی این چه حسالی داری؟
اون لحظه که دیگه بچه‌مو بغل کردن، دیگه انگار خدا یک زندگی، یک انرژی، یک وجود جدید انگار به من داد. خیلی خوب بود، خیلی حس خوبی بود. اصلا کلا انگیزه زیادی گرفتم برای زندگی کردن، برای کار کردن. قبلا یک شیفت کار میکردم، الان دو شیفت کشی، بعضی وقتا هم سه شیفت هم کار میکنم.
شما نوزاد جدیدی وارد خانوادت شده؟
آره دوستم.
چند وقته چه این نوزاد؟
40 روز نشده.
دختره؟ پسره؟
دختره.
اسمش چیه؟
لیانا.
شما این لیانا جان رو بغل کردین تا حالا؟
هنوز نه، قسمت نشده بریم خونهشون دیدنش.
و وقتی شما یه نوزاد جدید رو میبینین که تازه متولد شده، چه حسالی بهتون دست میده؟
من خودم خیلی بچه دوست دارم، دخترم دوست دارم، خیلی کلم بچه دوستم.
و چه حسالی بهتون دست میده وقتی که اون نوزاد رو میبینین؟
دوستش دارم، خیلی خوشم میاد، خوبه، حس خوبی داره.
به نظر تو خانه بعد از اینکه نوزاد متولد میشه چه حال هوایی پیدا میکنه؟
قشنگه.
شما خودتون چند تا بچه داری؟
دوتا دختر دارم، دوتا دختری گلم دارم، با هم هم خیلی خوبن. اگه شرایطش خوب بود سومی رو الان میآوردم.
نوزاد جدید بچه دختر عممه.
چند وقتشه؟
یکی دو ماهشه، دو ماهی نمیشه دیگه تقریبا.
اسمش چیه؟
آنیا.
و به نظر تو بعد از تولد نوزاد تو خانه چه حال و هوایی اون خانه پیدا میکنه؟
کلن نوزادای فرشته آسمونی هن دیگه، یعنی وقتی میان حرکاتشون، نمیدونم رفتارشون، خنده هاشون، کلن همه چیزشون یک حس خدایی داره. به نظر من اینجوریه، من اینجا احساسو دارم.
وقتی شما یه نوزاد را به قلب میکنین چه احساسی دارین؟
وای خدا، اینقدر کوچولو هم باور کن نمیتونی بغلشون کنی. اینجوریه برام، یعنی من خودم چون خیلی وقت بچه کوچیک نداشتم اصلا نمیتونم خوب بغلشون کنم، باید یه چیز زیرشون بذارم، قشنگ یه پتویی، یه بالشی، یه چیزی که این دست و پاهاشون مثلا خیلی نازک و لطیفن دیگه، به خاطر همین خیلی نمیتونم خوب بغلشون کنم.
شما نوزاد جدیدی وارد خانواده تا شده؟
بله.
اسمش چیه؟
علی.
شما چه نسبتی باهاش دارین؟
من مادرش.
مادر شدن چه حسالی داره؟
بسیار حس زیباییه، بسیار حس قشنگیه.
و وقتی که اولین بار نوزاد تا رو بغل کردین چه حسالی داشتین؟
حس آرامش، اینکه سالمه، اینکه خدا به من یه لطف خیلی بزرگ کرده و خدا رو شکر کردم. فقط همین، خدا رو شکر کردم که همچین بچه سالم و خوبی خدا به من اعطا کرد.
چندمین فرزندتونه؟
چهارمی.
انشالله که خدا حفظش کنه. اسمشو کی انتخاب کرد؟
همه خانواده با هم هماهنگ شدیم و اسمشو انتخاب کردیم، چون توی ماه شعبان متوجه شدیم بچه پسره، به این نیت اسمشو گذاشتیم علی، چون تولد فرزندان علی همه در ماه شعبانه.
شما نوزاد جدیدی وارد خانواده تو شده؟
نه، یک چند ماه دیگه میاد.
به سلامتی. چند ماه دیگه؟
یک ماه دیگه.
و شما چه نسبتی باهاش دارین؟
خالشم.
و چند دومین بار خاله میشین؟
دفعه اول.
انشالله به سلامتی. از اینکه قرار این نوزاد بیاد شما چه احساسی داری؟
خیلی خوشحالم. سلامه.
حالا این نوزاد دختره پسره؟
پسره.
اسمش چیه؟
کیام.
قدم نورسیدم مبارک. امیدوارم که قدم این کوچولوهای ناز پر از خیر و برکت و شادی بشه براتا. ممنونم از همراهی تا و خدا نگهدار.
هر صدا یه قصه است، یه تجربه. قصه آدمایی که کنار هم ایران یاران رو می‌سازن. قصه حضور در یک رویداد ساده اما واقعی. قصه بودن در یک نشست، یک همایش یا یک دور همی خانوادگی. اینجا یه جمع خودمونیه با آدمایی که عاشق رادیو هستن. اینجا ایران یارانه، صدای زنده مردم.
سلام، ظهرتون بخیر. با ایران یاران و بخش ارتباط تلفنی برنامه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما ایرانیاران عزیز. من مطهره کیخا هستم از سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان.
من جلال کارونی هستم، اهل و ساکن اهواز.
سلام، وقت شما بخیر باشه. محبوبه قیاسفند هستم، ساکن شهر تهران، در خدمتون هستم. بنده یک دوره آموزشی خیلی کوتاه گذروندم پیش یکی از این اساتید بزرگ. در بخش صوتی هم در محل کارم از صدای بنده برای بخش اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی استفاده شده. از اونجا همکارا خیلی اعلام کردن که تو صدای خوبی داری. مشتاق شدم که تو این عرصه وارد بشم.
خیلی علاقه دارم به برنامه‌های رادیو، ولی سابقه بازیگری تئاتر رو دارم و بازیگری سینما. آخرین فیلمم از شبکه یک پخش شد، سریال پسران وور بود و فیلم سینمایی اشک وور.
من چند دوره فن بیان گذروندم برای اینکه بتونم فعالیت در واقع بهتری داشته باشم و الان هم به لطف خدا همکاری دورادوری تقریبا با رادیو زاهدان دارم. من دوست داشتم که اگر که فایلی بخوام تولید بکنم، در قالب اون فایل تولیدی شهرستان خودم رو و در واقع استان خودم رو، استان سیستان و بلوچستان رو، به مردم ایران معرفی بکنم.
اولین گزارش که من دوست دارم تهیه بکنم راجع به مشکلات و معضلات اجتماعی و مردم خود مملکتمه، کشورم، میهنم، استانم، شهرم.
علاقه من بودم به اینکه در حول محور موضوع روانشناسی تغییر حال خوبی رو ایجاد بکنم. مثلا یک آموزشی رو با حال خوب داشته باشیم در شرایط کنونی، در آینده این حال خوبمون چقدر اثرگذار و تاثیرگذار باشه.
سخن پایانی شما.
امیدوارم که هر کدوم از ایرانیاران عزیز در هر زمینه‌ای که بهش علاقه‌مند هستن نترسن و فعالیتشون رو شروع بکنن و موفق باشن.
اینکه هر کدوم از ایرانیاران از هر نقطه از ایران یک گزارش تهیه می‌کنن و می‌فرسته برای شبکه، همه مطلع میشن که هر کجای ایران چه اتفاقی افتاده و از حال همدیگه باخبر میشن.
ایران یاران یک جامعه مردم محور و روایت کننده اتفاقات زنده بین مردم.
شب یلدا شده خود را برسانی بد نیست، امشبی را اگر ای عشق بمانی بد نیست. موی تو باشد و شب را به درازا بکشد، وای اگر کار من و عشق به یلدا بکشد. آرزو میکنم غم هاتون اندک و شادی هاتون بسیار باشه. خدا یار و نگهدارتون.
در حال حاضر شرکت آریا بارون توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیشساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده. 95 95
آدم یه سالمه، چشمیت یه عالمه، بی چربی و ضرره، خود خوشمزدگی عارف نره. 95 95.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
نیمروزتون به خیر و نیکی باشه همراهان شنونده. اینجا رادیو ایرانه و صدای ما رو بر روی امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز دریافت میکنید و سپاسگزاریم که تا ساعت 14 همراه ما هستید و همگام با ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانوم ها، مردم خوب ایران مقتدر، درود بر شما. امروز شما بخیر. برنامه ایران امروز رو شنونده هستید در روز شنبه 29 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی. در خدمت شما عزیزان هستیم. الان ساعت 12:42 دقیقه هست. قصد داریم در برنامه امروز در خصوص مسئله مهم هوش مصنوعی و بحث‌های مرتبط با اون در نظام آموزش و پرورش کشور با شما صحبت کنیم. خب، در حالی که مسئولان آموزش و پرورش از شروع آموزش مفاهیم هوش مصنوعی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای اون سخن میگن، به نظر میرسه که اجرای سند ملی هوش مصنوعی در مدارس همچنان با ابهام و تعویق روبرو هست، تأخیری که میتونه شکاف مهارتی دانش آموزان ایران رو با جهان عمیق‌تر کنه. امروز این موضوع رو با حضور کارشناسان محترم بررسی می‌کنیم. خب، به اتفاق بخشی رو که همکارمون خانم نگار قربانی زحمت کشیدن با هم میشنویم و برمیگردیم انشاءالله در ادامه با حضور میهمانان در خصوص موضوعی که خدمت شما عرض کردم گفتگو خواهیم کرد.
زنگ مدرسه به صدا در اومده، اما این بار فقط زنگ شروع کلاس نیست، این زنگ خطره. زنگ خطر هوش مصنوعی در آموزش و پرورش. هوش مصنوعی با سرعتی وارد مدرسه شده که نظام آموزشی هنوز براش آماده نیست. دانش آموزها جلوتر از برنامه‌های درسی حرکت می‌کنن و معلم‌ها اغلب بدون آموزش کافی تنها تماشاگر این تغییر بزرگ هستن. اولین چالش دقیقاً همین جاست، توانمندسازی معلمان. تجربه کشورهایی که از هوش مصنوعی استفاده کردن نشون میده که بدون افزایش مهارت معلمان، ورود مفاهیم هوش مصنوعی به کلاس درس نه تنها مفید نیست، بلکه میتونه به آموزش هم صدمه بزنه. حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری:
ببینید، ما تو خب توی آموزش در واقع برای معلمین، ما فعلا از یک در واقع مرکز داریم استفاده میکنیم. این آموزش رو به صورت پایلوت بدیم، بازخورد بگیریم، بعدش بتونیم گسترش بدیم. توجه بشه که تو حوزه‌های آموزشی این که چه سیلابس هایی باید تدریس بشه و چه کیفیت داشته باشه برامون اولویت داشته. نمیخوایم گسترش بدیم و بگیم مثلا 10 تا 15 تا بعد اصلا متوجه نشیم چه آموزشی داریم. اولیش رو پایلوت انجام میدیم ان شاء الله توی سالهای بعد، و ما حتما با تجربه‌ای که کسب می‌کنیم احتمالاً تو استان‌ها با محوریت هر استانی ان شاء الله این رو ادامه بدیم.
چالش دوم محتواست. هوش مصنوعی رو نمیشه با یک نسخه واحد به همه دانش آموزها آموزش داد. استانداردهای جهانی تاکید میکنن که دانش آموز ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم باید مفاهیم متفاوت و متناسب با سنشون رو یاد بگیرن. آموزشی پله پله، نه یک باره و سطحی. حمید یزدانی، مدیر کل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش:
در دوره متوسط اول دانش آموزان ما که 3,940,000 دانش آموز هستن، تلاش شده که در درس کتاب درس کار و فناوری کتابشون الان یک پودبان به این موضوع اختصاص داده شده. تجهیزاتی که برای مدارس فراهم شده، آموزش‌های خوبی که برای معلمان دیده شده از 2 سال گذشته تا به الان، دانش آموزای ما الحمدلله الان ساخت اپلیکیشن‌های برنامه‌های کاربردی را توی دستور کار قرار دادن و کارهایی که عرضه میشه بعضن خود و دوستان دانشگاهی ابراز میکنن کار به سیاست بالایی است.
و شاید مهمترین زنگ خطر، نبود چارچوب اخلاقی و حقوقیه. حریم خصوصی دانش آموزان، امنیت داده ها، سوگیری الگوریتم ها و ضوابط استفاده از ابزارهای هوشمند در مدارس نباید مبهم بمونه. بدون قوانین شفاف، هوش مصنوعی میتونه به جای فرصت به تهدید تبدیل بشه.
خب، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو ایران. گیرنده های شما امواج شبکه رادیویی ایران رو دریافت میکنه و شما شنونده برنامه زنده ایران امروز هستید با موضوع هوش مصنوعی در آموزش و پرورش، بخشی رو که به اتفاق شنیدیم و همکارمون خانم قربانی زحمت کشیده بودن و به نوعی از زنگ خطر هوش مصنوعی در آموزش و پرورش صحبت کردن و بخش هایی رو شنیدیم. قصد داریم در این برنامه به حضور کارشناسان به موضوع هوش مصنوعی، کاربرد اون و چگونگی آموزش اون به دانش آموزان صحبت بکنیم با حضور میهمانانی که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر مقدری به عنوان میهمان اول ما روی آنتن و خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. در خدمت شما.
سلامت باشید آقای دکتر مقدری، دکترای هوش مصنوعی دارن، درست آقای دکتر؟
بله، در خدمت شما.
بسیار خوب، سلامت باشید. ما یه مقدار مقدمه‌ای رو داشته باشیم آقای دکتر. اساساً آیا هوش مصنوعی در این روزگار و در دنیای امروز و در این زمانه بخش جدای ناپذیر زندگی ها شده است یا نه همچنان به عنوان یک مسئله حالا شاید لوکس و در کنار مباحث علمی میشه به اون توجه کرد؟
الان هنوز نشده، الان به عنوان بخش دستیار برای بخش از مشاغل محسوب میشه، اما قطعا تا چند سال آینده به عنوان همونجور که اینترنت بخش جدای ناپذیر زندگی انسان ها شده، هوش مصنوعی هم بخشی از جدا ناپذیر زندگی انسان ها فرصت تبدیل در این زمینه.
بله بسیار خوب. آقای دکتر الان وضعیت به صورت کلی، حالا به صورت مشخص به آموزش پرورش خواهیم رسید، وضعیت کشور ما به لحاظ میزان آشنایی حالا اقشار مختلف با هوش مصنوعی و استفاده از این ظرفیت به عنوان یک دستیار به چه صورت هست؟ و در ادامه بفرمایید که نسبت به مسئله آموزش مرتبط با هوش مصنوعی در کشور چه اتفاقاتی رقم خورده؟
ما دو تا بخش داریم مثل تمام مطالب و مباحث دیگه‌ای که داریم. ما یه بخش علم داریم، یه بخش توریک داریم که در بخش توریک بسیار دانشگاه‌های ما الان شاید 20 ساله که دانشگاه‌های ما فوق لیسانس و دکترای هوش مصنوعی دارن، دارن تدریس می‌کنن. تمامی دانشگاه‌های معتبر دارن، دانشگاه‌های حتی کوچکتر هم الان دکترای هوش مصنوعی دارن. دانش مقالات خیلی زیادی داریم، رو لبه علم خیلی مقاله داریم و علاوه توریک بسیار بسیار ما پیشرفته هستیم. اما چیزی که ما الان مشکل داریم و یکی از مشکلات اصلی کشور ما هست اینه که وقتی به مرحله اجرا میرسیم با مشکل زیرساخت مواجه میشیم. یعنی اینکه زیرساخت هوش مصنوعی بسیار بسیار هزینه بره. ما قراره که یک ماشینی رو توی مقالات داریم طراحی میکنیم، ماشین لندکروز رو داریم توی مقالات طراحی میکنیم، اما قراره بیاییم اجرا کنیم ببینید شاسی پراید در اختیار ما و عملا اون آپشن های خوب لندکروز رو کسی نمیتونه بیاره روی این شاسی پیاده سازی کنه. مشکلی که ما داریم، مشکلی که الان برای همین شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده، مجلس ورود کرده، نهادهای دیگه ورود کردن، مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کرده که برای زیرساخت هوش مصنوعی باید تدبیری اندیشیده بشه، چون بسیار بسیار هزینه بره، کار هیچ شرکت خصوصی نیست، کار هیچ فردی نیست و حتما حتما مجموعه دولت باید وارد بشن، مجموعه حاکمیت
بله بله. یعنی فقط دولت نیست،
بله مجموعه حاکمیت بله. همراهی کاملی لازم دارن که بتونن ساخت لازم برای پیاده سازی اون توری های بسیار خوب هوش مصنوعی وجود داره رو
فراهم. الان وضعیت به چه صورت است آقای دکتر؟ حالا مصداقی تر بخواید بفرمایید، وقتی صحبت از زیر ساخت میکنیم برای شنوندگان ما بفرمایید که منظور دقیقا چه هست و الان وضعیتمون چگونه است در کشور؟
زیر ساخت تمام بحث‌های هوش مصنوعی، آنچه که ما الان داریم به عنوان هوش مصنوعی میبینیم در جهان، حالا ChatGPT هست، بروک هست، جمینای هست، اینها یک تعداد داده دارن، یک تعداد دستگاه دارن، یک تعداد اون کارتهای گرافیک یا تخت افزارهایی دارن که داده ها رو پردازش میکنن. حالا کامپیوترهای خیلی پیشرفته بخوام خیلی ساده بگیم، برای پردازش داده ها ما نیازمند تخت افزارهای بسیار بسیار پیشرفته هستیم که بتونن وسعت پردازشی خیلی خوبی رو برای اون پردازش داده ها در اختیار ما قرار بدن. این تخت افزارها هم مشمول تحریم هستیم متاسفانه، هم بسیار گران قیمته و اینجا نیازمند این هستیم که حاکمیت بیاد این تخت افزارها رو فراهم کنه که مراکز دانشگاهی ما، مراکز پژوهشی ما، مراکز فناوری ما بتونن اون داده هایی که دارن، اون مدل هایی که دارن رو بیارن پیاده سازی کنن.
آیا دکتر قاعدتا همش که نه، آیا بخشیش قابل ساخت در کشور هست؟ یعنی جوانان ما، دانشمندان جوان ما، متخصصین ما به تکنولوژی دست پیدا کردن؟
تخت افزارا رو اگه بخوایم نه متاسفانه، خب خود حتی چین همین امکان رو نداره. همین مطرحی شده بود یک تخت‌افزار اجتماعی که شرکت آمریکایی می‌ساخت تحریم کرده بود آمریکا برای کشور چین که اون دور می‌زد تحریم‌ها رو و فراهم می‌کرد و دیدن که فراهم کرده، آخر باز مجبور شدن که تحریم‌ها رو بردارن. یعنی اینکه اینو من مثلا همین پیروز بود یک مقاله‌ای داشتم می‌خوندم، یک گزارشی بود که یک شرکت خیلی، یک شرکت در جهان هست که اون دستگاه لیتوگرافی سراپا نقش داره می‌سازه، اونم شرکت هلندیه. همون یک شرکت در جهان تمام این چیپست هایی که میبینید فقط توسط دستای همون شرکت ساخته میشه. چین تازه بعد از سالیان سال تونسته بیاد اونو یه مهندسی معکوس کنه، هنوزم به بهره برداری نهایی نرسیده، سال 2038 به بهره برداری نهایی میرسه و اینقدر براش ارزشمند بود که اومده چندین سال هزینه کرده اون دستا رو مهندسی معکوس کنه که خودش بتونه اون چیپست ها رو تولید کنه. یعنی اینکه متاسفانه این چیپست ها به حدی داره فناوری پیشرفته هستن که حتی کشوری مثل چین هم قابلیت تولیدش رو نداره هنوز.
حالا آقای دکتر بر اساس همین زیرساخت که حالا بخشش ممکنه در کشور موجود باشه، بخشش ممکن است که خیلی به اون زیرساخت به اون معنا نیاز نباشه. ظرفیتی که الان شاید به صورت غیر رسمی یا حتی بعضا رسمی داره از هوش مصنوعی استفاده میشه. الان وضعیت ما چگونه است در کشور؟ به هر حال موضوع آموزش هوش مصنوعی هم بحثی است که حالا اشاره فرمودید که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم ورود کرده، حالا انشالله در ادامه در خدمت دوستانی هم از این مجموعه خواهیم بود. اساساً موضوع آموزش نحوه استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی با همه ابعاد اون چقدر در کشور الان پیش رفته؟ دغدغه های آیا وجود داره در سطح مدارس و به سطح بالاتر اون که میرسیم؟ البته ممکنه در دانشگاه بیشتر ابعاد تئوری که اون همونطور که اشاره کردید به مورد بحث باشه و آموزش قرار بگیره، اما نحوه استفاده قاعدتا باید از یه ظرفیتی شروع بشه. شاید بهترین بسترش بستر آموزش و پرورش باشد و مدارس. الان وضعیت به چه گونه است؟ اطلاع دارید؟
ما تقریبا فکر کنم الان بالای 10 سال ما داریم با مدارس روباتیک کار میکنیم. این از وقتی که روباتیک سر زبان ها افتاد، اکثر مدارس حالا غیر دولتی حداقل یک کلاس ویژه روباتیک دارن. اما الان تو این یک سال دو سال اخیر تمام اون کلاس های روباتیک تبدیل به کلاس های هوش مصنوعی شده. چرا؟ چون ما روباتیک رو معمولا به عنوان خلاقیت در نظر میگیریم. یعنی روباتیک باعث ایجاد خلاقیت در دانش آموزان میشه. و الان از وقتی هوش مصنوعی اومده تمام اون کلاس های روباتیک میگن آقا قرار خلاقیت رو بیاموزیم، خلاقیت هایی بیاموزیم که جامعه تره، خلاقیتی که کاربردی تره، چون روباتیک کاربرد خیلی محسوسی در زندگی افراد نخواهد و عملا الان اکثر مدارسی که حداقل ما داریم باهاشون کار میکنیم یه کلاس ویژه هوش مصنوعی دارن که بتونن آموزش های لازم رو به دانش آموزانشون بدن. و این اتفاقا یک هم خوبه هم بد. خوبه برای اینکه دانش آموزا آشنا میشن، بده به خاطر اینکه شکاف دیجیتالی که الان وجود داره بین شهرها و بین مناطق برخوردار با مناطق محروم بر اساس این آموزش‌های هوش مصنوعی همچنان در حال این شکاف در حال تعمیقه و حتما آموزش پرورش
شکاف بیشتر میشه دیگه قاعدتا.
بله قطعا بیشتر میشه و آموزش پرورش باید بیاد. ببینید اون مدارس غیر دولتی، مدارسی که برخوردار هستن، چه آموزش پرورش ورود کنند چه نکنند،
اینا این ظرفیت رو دارند.
آره دانش آموز خانواده‌شون برایشون هدف رو داره و برایشون هزینه میکنه. اما مناطق محروم این امکان رو ندارن از لحاظ مالی و لحاظ زیستا و حتما آموزش پرورش اینجا موظفه که بحث آموزش هوش مصنوعی در اون مناطق به نحوی ساماندهی کنه که این شکاف دیجیتال کمی تعمیم
پیدا. آقای دکتر، این مدارس که میفرمایید فقط در تهران هست یا نه در شهرهای بزرگ؟
نه در شهرهای بزرگ بوده. یعنی حداقل من خود من روزانه چندین تماس دارم، اونم از افراد، خانواده‌های مختلف، از شهرهای مختلف، دوستان آشنایان افراد مختلف که حالا تو فضای مجازی سرچ کردن که ما می‌خوایم بچه‌مون رو بفرستیم هوش مصنوعی چه کار باید بکنیم. این جوی که ایجاد شده، این موجی که ایجاد شده، موج بسیار خوبی است، اما به شرط اینکه آموزش پرورش و نهادهای متولی بتوانند اون کشتی که قرار روی این موجها حرکت کنند رو به نحو صحیح ساماندهی کنند، ناخدایی کنند که به سرمنزل مقصود برسیم.
این ظرفیتی که بله، این ظرفیتی که آقای دکتر میفرمایید الان برای محتوای اون و همچنین تدریس اون شما این ظرفیت رو دارید؟ حالا فارغ از بحث آموزش پرورش که جلوتر صحبت خواهیم کرد، خود شما الان برای تامین محتوا و به هر حال معلمان و مدرسانی که بتونن این مفاهیم رو آموزش بدن به بچه‌ها در مدرسه مشکلی ندارید؟ یعنی کفایت لازم رو دارید و قنای لازم رو دارید؟
بعضی موقع ها ما اصلا میدیم تو مدارس خودمون بگم حالا واژه فارسیش رو هنگ میکنیم عملا. چرا؟ من یه جای روباتیک مخصوصم درس دادم برای بچه های 12-13 سال متوسط اول. رفتم اونجا، ما چون الگوریتم مهمترین بخش، چون بخش از هوش مصنوعی ما الگوریتم
بله.
الگوریتم در برنامه نویسی در هوش مصنوعی به هر بگیم رابطه خیلی مستقیمی با زندگی داره. چرا؟ الگوریتم اینه که از یک مبدا چگونه به مقصد برسیم، راه کار چیه، روش چیه، اگر جایی به بنبست خوردیم چگونه باید برگردیم به مسیر قبلی، میشه الگوریتم. برای همین ما همیشه بخش از آنچه که آموزش میدیم، حالا چه بخش هوش مصنوعی چه بخش روباتیک، الگوریتم. من اومدم به بچه‌ها گفتم الگوریتم آموزش بدم، گفتم خب بیاین به ما بگید که صبح که بیدار میشید تا ظهر چیکار میکنید، اینو به صورت الگوریتم به من بگید. انتظارم این بود که بگن که صبح بلند بشیم دستورو رو میشوریم، صبحانه میخوریم، میایم مدرسه، از اینجا شروع کنن دیگه. باور کنید حالا یک مدرسه خیلی سطح بالا هم نبوده، مدرسه متوسط بود.
بله.
80% بچه‌ها نوشته بودن که صبح بیدار میشیم گوشیمونو چک میکنیم، پیام‌هامونو میخونیم، بعد تازه میرفتن سرویس بهداشتی.
بله.
80 یعنی اونجا من تازه متوجه شدم که اون ذهنیتی که ما هست این دانش آموزان داریم که اون روند سابق رو باید انجام بدن دگرگون شده.